بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء. بس در طایفه دیگری از روایات بود که با بحث اختلاط ارتباط داشت و میشد به اونها تمسک کرد. اولین روایت در این طایفه معتبره قیات ابن ابراهیم بود که از لحاظ سندی به دلالی نکاتی را ترک کردیم، رسیدیم ظاهرا به نکته ششم. جهت و نکته ششم در روایت این بود که تعبیر این است که یا اهل العراق نبئت ان نسائکم یدافعن الرجال فی الطریق اما تستحون. این سؤال در واژه و کلمه نسائکم مطرح بود که نساء خطاب اضافه نساء به کم اینجا چی رو میخواد افاده بکنه؟ اضافه شده به کم به عنوان ازواج، نساء شما به عنوان ازواج که اون وقت منطبق میشه و خطاب متوجه به زوج میشود و طرف او هم میشه ازواج. یک احتمال بود که مراد از نساء زوجات باشه و مخاطبم ازواج باشن که در قرآن هم کثیرا ما به همین شکل نساء آمده که عرض شود که حالا آیات زیادی در قرآن همینطور. حالا یکیشو بگید ببینیم. بله مثلا امهات نسائکم نسائی یعنی ازواج کن. این یکی که احتمال اوله و در قرآن هم فراوان به این معنا به کار رفته. احتمال دوم این بود که مقصود از نساء زوجات و ازواج نباشد، بلکه زنهای در واقع خانواده باشه که شامل محارم میشه و عم از زوجه است، ولی باز به یک امر خانوادگی اشاره میکنه و کمم یعنی کسانی که در خانه، مردهایی که در خانه مسئولیت دارن. فرض کن اون آیه مباهله مثلا نساء انا و نسائکم، اونجا که حضرت فرماد نساء انا و نسائکم، مقصود ازواج نیست، مقصود کسانی است که مرتبط با ما هستن در خانه. اینم احتمال دوم بود. و احتمال سوم این که نه، اینجا خطاب به مردهای جامعه است و نساء هم یعنی زنهای در جامعه که بحث زوجیت یا ارتباط و قرابت خانوادگی نیست. اینم احتمال سوم بود که در گاهی در روایات هم به همین معنا به کار رفته، مثلا شر و نسائکم اینطوره، در آخر الزمان نساء اینطورن، یا اینکه شقیه مثلا قومون که نساء اونها امرای اونها باشند. اونجا مقصود زنها یا اقربا نیست، یعنی جنس و صنف زن مقصوده. این سه احتمالی بود که در اینجا به کار می رفت. بنابر احتمال اول بیشتر ذهن می رفت به سمت این که این معاتبه و مؤاخذه‌ای که شده از حیث وظایفی که برای زوج نسبت به زوجه است داره این خطاب را صادر میکنه، از اون حیث وظایف زوج و زوجه و اون جهتی که مثلا اذن خروج دست اون هست و یک نسبت خاصی است و تکالیف خاصی متوجه مرد نسبت به همسر اوست، همونطور که تکالیف خاصی هم برای همسر نسبت به زوج خود او هست. بنابر احتمال دوم خب بیشتر تداعی میکنه همون وظایف خانوادگی که فرد در برابر اقربا و خانواده خود و زنان خانواده خود داره که اوصی از زوجیته. و بنابر احتمال سوم این معاتبه از باب اون وظیفه است که به طور کلی مردها در قبال زنها دارن، یه وظیفه عام اجتماعی است، بیشتر به حوزه امر معروف و نهی از منکر و اینها به معنای عام تناسب داره و با اون ارتباط و تناسب داره. این سه احتمالی بود که اینجا وجود داره. اگر کسی کثرت استعمال را بخواد به نحوی دلیل یا قرینه بگیرد، به نظر میاد در حدی که این جستجوهایی که ما داشتیم همون احتمال اول بیشتر تبادر میکنه، برای اینکه در مواردی که نسائکن در روایات به کار رفته غالبا همون بحث زوجیت و این هاست. ممکنه کسی بگوید احتمال اول را ما ترجیح میدیم به خاطر قرائنی، یکی قرائن خارجیه است که کثرت استعمال نسائکم در ازواجکم ظهور در اون را با این ما درست کنیم، یا لااقل قرینه بدانیم بر این که مراد همون احتمال اول است. این یک قرینه خارجی است که کثرت استعمال باشه. البته کثرت استعمال ظهور به تنهایی ظهور ساز نیست، اما قرینیت داره، جو نیست که بشود اون رو کنار گذاشت. و افزون بر این کثرت استعمال ممکن است کسی بگوید که خود این عرض شود که ابتداعا ما وقتی که این جمله رو بشنویم یا اهل العراق نبیت و ان نسائکم یدافعن الرجال، تبادر ما همون ازواجه. خب اینم حالا ادعاست دیگه، ممکنه اینجور چیزی هم کسی ادعا بکنه. در هر صورت کثرت استعمال در اینجا با احتمال اول سازگاره و عرض شود که قرائنی که بتواند خیلی روشن بکنه و قطعی بکنه اینا را وجود نداره، جز این کثرت استعمال که اون اولی شد سازگار باشه و اون را یه مقدار تربیت بکنه. اما حالا هر یک از این فروض باشه، به نظر میاد در نتیجه فقهی خیلی تأثیر نمیگذاره، برای اینکه این یعنی تأثیر بنیادی نمیگذاره، تفاوتها باقیست بین این سه احتمال. ولی با یک بیانی ممکنه بگوییم که خیلی فرق نمیکنه این سه احتمالی که اینجا متصور شد، برای اینکه اگر هر یک از اینها باشه، مثلا فرض بگیریم احتمال اول باشه که داره به ازواج میگه شما چرا این غیرت را ندارید، به نظر میاد قابل القای خصوصیت و تنقیه مناته. در واقع احتمال اول باشه معناش اینه که روی مسئله اینه که این غیرت مستحسنه و اونی که مهمه و پایه تأکید بر این غیرت ورزیست اون مذمومیت اون عمله که اون اختلاط و امتزاج باشه، بنابر اون که ترجیح دادیم که احتمال همونجا اختلاط میخواد بگه نه اون ملامسه و امثال اینها. و اگر اون موضوعیت داشته باشه اون وقت دیگه این تکلیف و غیرت ورزی اختصاص به مرد برای زن او نداره، اختصاص مردهام را میگیره، هر کس اختصاص به زنش هم نداره، حالا زن نباشه دختر او خواهر او. از اینجاست که احتمال اول رو اگر بپذیریم اون صورت دوم قطعاً با تنقیه منات به اون ملحق میشه، فرق نمیکنه. اون مذمومیتی که برای اون اختلاط وجود داره هم برای زن به عنوان زن یک شخص، هم به عنوان افراد زن هست، به عنوان محارم او و حتی به عنوان زن، به عنوان مطلق زن دیگه. بنابراین چون یه مدلول التزامی در اینجا وجود داره که مدلول التزامی مذمومیت اختلاط برای زنه و در اونجا وقت مناسبات و حکم موضوع اختزا میکنه که و قرائن لبی اختزا میکنه که این دیگه اختصاص به این نداره که حالا شوهر داره یا شوهر نداره، این حالا نسبتش با او نسبت زوجیته یا نسبت دختریست خواهریست یا اصلا با او هیچ نسبتی نداره. ظاهر اون مدلول التزامی اون در واقع یک شمول نسبت به زنه که بیشتر مثلا منطبق بر احتمال سوم میشه. یعنی اگر نگوییمم که احتمال سوم ظهور داره، طبیعت این حکم یه چیزیست که دیگه عناوینی مثل زوجیت اونها در اون حکم التزامی فرق نمیکنه. یعنی این به عبارت دیگر و به بیان دیگر مدلول مطابقی خطاب به مرد است و اینکه غیرت داشته باشن مردها. مدلول التزامی هر یک از اینها باشه این است که اگر زوجه هم باشه اونجا الغاء خصوصیت میکنه، زوجه از حیث اینه که زنه و اون اختلاط مرد در اون مستحسن نیست. خب این فرق نمیکنه دیگه، حالا زوجه باشه یا دختر باشه یا اصلا ربطی هم به این قرابت رو در نظر نگیره، طبیعت زن در اینجا اینطوره. حالا باز به یک بیان دیگری عرض بکنیم، اگر ما اون مدلول مطابقی این که خطاب به مرد و غیرت در مرد اکتفا میکردیم و اون رو داشتیم، اینجا احتمال این که این غیرت ورزی خاص به مرد نسبت به همسر او باشه وجود داشت. ولی این مدلول مطابقی مدلول التزامی داشت که ناظر به زن بود، مذمومیت اون اختلاط و درامیختگی و برخورد در فضای ازدحام با مردها بود. اون مدلول مطابقی التزامی رو که ما ببینیم اونجا مناسبات و حکم موضوع و قرار ارتکازات میگه این دیگه اختصاص به زن به عنوان زن نداشته باشه، حتی اگر در اینجا مقصود همون زن باشه این فرق نمیکنه، حالا زن او نباشه نسبت دیگری داشته باشه یا اینکه نه زن. تون مدلول التزامی یک دائره وسیع تبادر به ذهن میکنه به خاطر ارتکازات و قرائن خارجیهی که در اینجا وجود داره. این از این بیانه. بنابراین به نظر میاد که شاید به لحاظ ظاهر عبارت به خاطر اون کثرت استعمال اینجا همون احتمال اول رو بپذیریم که نسائکم یعنی ازواجکم، اما اون مدلول التزامی که از این استفاده می شود قابل تعمیم و الغای خصوصیت و تنقیه منات. این حاصل عرض ما اینه که در مدلول مطابقی ظهور همون ازواجکمه، ولی اون مدلول التزامی قابل الغای خصوصیت و تنقیه مناته. این بحث ششمی که در این روایت می شود تر کرد و بحث البته مهمی هم هست.
اونجا خطاب کرد یا اهل العراق، اون
علمان نمیشه
که برای دوم مناسبه
نمیگه
یا مردان
نه دیگه، یعنی بخواد بگه که مردها مانعی نداره که ابتدا بگه قرینه برای اون احتمال اول نمیشه ولی قرینه برای خلاف اون هم نمیشه، مانعی نداره به همه مردهای این شهر میگه چرا نسبت به زنهاتون هر کسی نسبت به همسرش غیرت نمیبرزه، مانعی نداره. با اون هر یک از احتمالات این سازگاره، ولی قرینیتی برای احتمال خاص در این یا اهل العراق نیست. از این جهت است که بعید نیست که بگوییم با اون کثرت استعمال احتمال اول ارجح هست، ولی اون مدلول التزامی که اینجا دست ما هست قابل الغای خصوصیت به تنقیه مناطقه. ولذا اینجا یه غیرت ورزیه برای مرد نسبت به همسر رو بیان میکنه در مدلول مطابقی، و اما در مدلول التزامی چیزی است که الغای خصوصیت در اون به سادگی امکان پذیره، و حتی ممکن حالا در مدلول مطابقی هم یه الغای خصوصیت بکنیم و بگیم این غیرت ورزی مال کلیت مرد، نه فقط مرد نسبت به همسر. مثلا اون رو خیلی قاطع نمیتونیم بگیم، ولی تو مدلول ما التزامی حتما الغای خصوصیت مطابق قواعده. این بحث ششمی که در این روایت قابل تر بود. بحث هفتم، میایم سراغ حکم. ما چگونه از این روایت حکم استفاده میکنیم، چه در مدلول مطابقی چه در مدلول التزامی. اما در مدلول مطابقی پاسخ به این سوال با این بیان قابل تر هست که اون چه که در این روایت آمده است خطاب به مردم عراق هست و بیان یک خبره، نبیتو ان نسائکم یدافعن الرجال فی الطریق. حضرت فرمود چنین گزارشی من رسیده که زنها در شوارع در ازدحام و اختلاط با مردها قرار میگیرند و با اما تستحون، معلوم میشه که این خبر را داره حضرت نقل میکنه ولی در مقام معاتبه و مؤاخذه است، در مقام نکوهش و مذمت و مؤاخذه و معاتبه است، داره عتاب و خطاب میکنه که چرا اینجور هستید. این خبر و بعد اون اما تستحون، آیا حیا نمیکنی، که هم استفهام استنکاریه و هم تعبیر حیا در آن آمده، این مجموعه قرائن نشون میده که در مقام مؤاخذه و معاتبه است. این یک. پس اینجا نهی چیزی که نداریم، اونی که داریم همین دو سه نکته است، یکی نبیت و ان نسائکم و بعد هم این استفهام و اون ماده تستحون که مدخول این استفهامه آمده، آیا حیا نمی کنید. مجموع این قرائن مفید یک مؤاخذه و معاتبه است. این یک. دو، ظاهر مؤاخذه و معاتبه از ناحیه شارع و امام مؤاخذه و معاتبه است که در مقام مولویته، ظاهرش اینه که در مقام مولویته، نه یک مؤاخذه و معاتبه ارشادی یا عقلایی عادی و مستقل از اون مقام مولویت. اینم به نظر میاد از مفروضات اصلی است. ممکنه البته کسی در اینجا احتمال دهد که این مؤاخذه مولوی از حیث حکومتی است، نه از حیث شرع به معنای احکام اولی، ولی این هم قابل دفعه که اصل در این خطابات همون مولویت به عنوان احکام اولی است. به عبارت دیگر در مقدمه دوم میگیم که این مؤاخذه و معاتبه‌ای که حضرت داره نسبت به اهل عراق انجام میدهند چند احتمال داره. یک احتمال اینه که این یک مؤاخذه و معاتبه عقلایی است در مقام یک ارشاده. احتمال دوم اینه که نه، یک مؤاخذه است در مقام احکام مولوی حکومتی، به عنوان حاکم داره این مؤاخذه و معاتبه رو میکنه به خاطر اینکه برای تنظیمات یا مساله یه چیزایی رو حضرت مد نظر قرار داره. احتمال سومم که نه، اینجا مؤاخذه و معاتبه ارشادی نیست و از حیث مولوی نیست، بلکه این معاتبه و مؤاخذه از موضع شارع مقدس در مقام بیان احکام اولی است. خب این سه احتماله که ما البته طبق قواعد هم این سومی میگیم، یعنی اصل در خطابات مولا چه اونجایی که امر و نهی مستقیم داره، بعث و زجر داره، چه اونجایی که معاتبه و مؤاخذه داره. اصل بر اینه که از حیث احکام اولی اینجا یک خللی در کاره و عتاب و خطاب او متوجه همون حیثیت احکام اولی است، نه احکام ثانوی یا احکام در مقام ایمان مولویت و حاکمیت. همونطور که اصل اینه که مولا در مقام مولویته، نه مقام ارشاد به عنوان یک شخص عادی و متعارفی که داره ارشاد به مسئله و اوغلایی میکنه. اینم نکته دوم. بنابراین نکته اول آن که مؤاخذه و معاتبه در اینجاست، ولو که میفرماد نبه توی خبری رو گزارش میکنه، ولی با قرائن مختلفی که عمده اما تستحونه است نشان میده که اینجا داعی جد حضرت مؤاخذه و معاتبه است. این یک. دو، این که این مؤاخذه و معاتبه از حیث مولویت و احکام اولی است، با قرائن هم داخلی و اصل داخلی که در این خطابات وجود داره، هم با این که خود این موضوع و حکم در روایات دیگر آمده است و معلومه که مقام عنوان ثانوی یا عنوان مولوی و حکومتی یا به وجه ارشادی نیست، این واقعا ناظر به حکم شرعیه. اینم دو. پس معاتبه وجود دارد، یک، معاتبه معاتبه مولوی است، دو، و سه هم اینه که معاتبه مولوی با این وصفی که انجام شد، این ملازمه داره با وجود حکم، ملازمه داره با وجود حکم. پس با این سه مقدمه میگه اینجا یه حکمی وجود داره، یعنی این ترک حکمی و تکلیفی اینجا انجام شده که داره مؤاخذه میشه، یه تکلیفی را انجام نداده، تکلیف مولوی اولی از این اهل عراق فوت شده که حضرت داره به اونها عتاب میکنه، اونها را محل عتاب و مؤاخذه قرار میده. خب این تحلیل اونیست که فوری تو ذهنتون میاد دیگه، یعنی کسی که این روایتو میخونه فوری میگه داره یه حکمی پشت سر این، یه حکمیست تو همین مدلول اولیه اون. منتها این که تارا میگه مدل مطابقیه، در واقع همین مدل مطابقیه که به مردم خطاب میکنه، این خودش مدل التزامیه، برای اینکه اینجا ما یه معاتبه داریم، منتها این معاتبه رو که طی این سه نکته تحلیل میکنیم ببینیم یه حکمی را در بر داره. این عرضی ما تا اینجا تحلیل اونیست که ابتدا به ذهنتون میاد، یعنی هر که اینو میخونه اینجوری، منتها وقتی بخواد این فهم اجمالی اولیه رو تحلیل کنیم، تفصیل بدیم، حداقل میگیم سه نکته وجود داره، مؤاخذه است، مؤاخذه مولوی است و مؤاخذه مولوی مستلزم وجود یک ترک حکمه، بنابراین اینجا حکمی در اینجا وجود داشته. این تحلیلی است که اینجا وجود داره که این روایت داره حکم بیان میکنه. اما نکته چهارم و بعد از این استنتاجی که از این نکات قبلی داشتیم و به حکم رسیدیم، یا حالا سوال بعدی اینه که این حکم چه نوع حکمی است؟ این حکم حکم الزامی یا غیر الزامی؟ حکم الزامی است یا غیر الزامی؟ در پاسخ این سوال دوم بعد از فراغ از اون سوال اول باید ببینیم که قواعد ما را به حکم الزامی میرسونه غیر الزامی. در پاسخ به سوال اول که حکمی اینجا هست یا نیست، با تحلیل سه مقدمه و ابتنای بر سه مقدمه گفتیم حکمه. در پاسخ به سوال دوم ممکنه کسی بگه که خب یک معاتب، دو احتمال اینجا وجود داره. یکی این که بگه اینجا معاتبه است، معاتبه و مؤاخذه یک معنای عامی داره که با مکروه و ترک مستحب هم سازگاره. و احتمال دوم که شاید از هر باشه اینه که همون بیانی که در امر و نهی و دلالت اونها بر الزام میگوییم همون بیان اینجا هم جاری باشد. ما دلالت امر بر وجوب یا دلالت نهی بر وجوب را مستند کردیم بنابر اون قولی که قائلان بیشتر داره، شاید هم از هر باشه، به همون مقدمات حکمت که داره بحث میکنه در مقام بیانم هست و چی میگیم از اون استفاده میکنیم که این بحث مطلقه، بحث مطلق هم منطبقه بر وجوب میشه، زجرم همینطور. البته همونطور که ملاحظه کردید و بارها گفته شده 3 تا 5 نظریه در دلالت امر و نهی بر وجوب و حرمت اقامه شده یا قابل طرح هست. اونی که مشهوره همون استناد به مقدمات حکمته. این اون بیان اینجا هم وجود داره، همون بیانات 4-5 وجهی که در باب امر و نهی گفته شده در مؤاخذه و معاتبه هم میشه جاری کرد، منتها با 2 تقریر. یک تقریر اینه که معاتبه و مؤاخذه علل اطلاق مثل بعث و زجر علل اطلاق، یعنی اون مؤاخذه تام که نتیجهش وجوب یا حرمته، یعنی اون مقدمات حکمت را تو خود مدلول اولیه جاری میکنیم، میگیم این مؤاتبه و عتاب و خطاب اطلاقش اقتضا میکنه که عتاب و خطاب تام باشه که من نتیجهش همون وجوب و حرمته، اینجا حرمت. یک باره که میگیم عتاب و خطاب مستلزمی، تغییر دومش اینه، مستلزم یک امر و نهی است. این عتاب مستلزم وجود یک نهی است در اینجا. اون نهی میاد درش مقدمات حکمت جاری میشه، میگیم اون نهی میشه نهی، عرض شود که تحریمی نه تنزیهی. این دوتا تقریره، هر کدامش هم شاید درست باشه. در تقریر اول مقدمات حکمتی که در امر و نهی به کار میبریم میاریم تو خود عتاب و مؤاخذه‌ای که در اینجا آمده. این عتاب میشه عتاب تام، نتیجهش هم اون مدلول التزامیش میشه نهی تحریمی. یک بار اینه که میگیم این عتاب کار ابتدا این را در عتاب جاری نمی کنیم، میگیم این معاتبه و مؤاخذه مستلزم یک نهی است. اون نهی که مدلول التزامی این مطابقی است درش مقدمات حکمت جاری میکنیم، میگیم نهی تحریمی. این نکته ایست که حالا باید بهش توجه داشت. همه این نکاتی که میگیم نکات عامی است، فقط اینجا نیست، خیلی جاها این مسئله هست. هم اون بحث اول که ما از مؤاخذه و معاتبه به حکم میرسیم، الا ماشاءالله ما در روایات داریم که عتاب و خطاب داره میکنه بدون اینکه مستقیم امر و نهی باشه. خب از این عتاب و خطاب و مؤاخذه میشه به حکم رسید، این یه گام بود که در بحث اول مطرحش. بعد هم در این مواردی که عتاب و خطاب داریم آیا تنزیه به دست میاد یا تحریم، اینم گام دومی بود که برداشته شد. و در این گام دوم عرض کردیم که مقدمات حکمت رو میشه جاری کرد، بگیم ظهور در نهی در حرمت داره به یکی از این 2 تقریر، یا اون رو در خود مدلول مطابقی جاری میکنیم یا اینکه در اون مدلول التزامی و نهی که از این استفاده میشه.
بله، اما تصرف اینا خودش قرینه نیستش که این دلالت بر حرمت و التزام داره.
این حالا حالا عرض میکنیم این نه اما تستعیون دیگه نه همینه، یعنی داریم همین اما تست ها، یعنی ماده حیا، ماده حیا، الا اون خود صیغه که اما اما تستعیون داره عتاب رو میرسونه، همین بحثا داره جاری میشه. اما الان که ولذا تا اینجا ما میتوانیم با برداشتن این دو گام و تحلیل هایی که عرض کردیم برسیم در واقع به ظهور اولیه حرمت و از بیانی که عرض کردیم معلوم شد که اونی که تا به حال میگفتیم مدلول مطابقی خطاب به مرد است و غیرت و اینا رو اون حکم مرد رو داره میگه و اون حکم زن مدلول التزامیه، معلوم شد تو خود همون مدلول مطابقی هم باز دو مرحله است، مدلول مطابقی اما عتاب و خطابه، اون حکم در همون بحث اول هم یک مدلول التزامی است، این روشن شد. اما اینکه حالا نکته دیگری غیر از این اجرای مقدمات حکمت در مدلول مؤاخذه و معاتبه که نتیجهش حکم تحریمی می شود یا اجرای اینها در خود اون خطابی که از این استفاده کردیم جاری بکنیم، اون هر یک از اینا رو بگیم به حرمت می رسیدیم و ممکنه بر این افزوده شود که این ماده حیایی هم که به کار رفته و میگه این در واقع عمل شما خلاف حیاست پس حرمت رو افاده میکنه، این شاید قرینیت تام نداشته باشه، برای اینکه حیا مراتب و مدارج داره و مراتب مستحسن هم داره، فقط لازم نیست. بله حیایی که در پرتو یک و شعاع یک عتاب تام قرار گرفته منطبق میشه بر همون حیاء در واقع مرتبط با احکام الزامی، به تنهایی نمیتونه قرینه باشه، ولی ذیل اون عتاب و خطاب که قرار میگیره چرا همین معنا پیدا میکنه. این تا اینجا. اگر ما هیچ چیزی بیرونی نداشتیم و همین خطاب را داشتیم باید بگیم که این تحریم را افاده میکنه، یعنی حضرت داره با این شدت و عدت میگه نبه تو این که این طوریست، آیا حیا نمیکنی؟ این مؤاخذه و معاتبه حتما یک حکم الزامی را داره افاده میکنه با این مسیری که و فرایندی که در تحلیل خطاب پیمودیم. منتها نکته ای که سابق می گفتیم اینجا هم وجود داره و اون اینه که در اینجا هم مثل کثیری از موارد یا که در فقه ما باش مواجهیم، در روایات با اون مواجهیم، یه ارتکاز یا سیره متشرعی وجود داره که نمیگذاره انسان به یک حرمت علل اطلاق در اینجا پایبند بشه و اون رو بپذیره. این که بگیم حرام است بر که اینو اجازه بدن که کسی بره تو این رفت آمدها، این میدونیم سیره متشرعه بر خلاف این تحریمه، بر خلاف این تحریمه، هم در خود اختلاط که مدلول التزامی ثانوی اون هست و متوجه زنه، هم در این اونچه که به مرد متوجه شده. گرچه این تحلیل و مقدماتی که ما طی کردیم هم در نسبت به زنها جاری، مردها جاریه، هم تو مدلول التزامی احکام زنم عیناً اینا جاریه دیگه، من اون را عرض نکردم روشنه، این همه اینا درسته. در واقع اینجا هم در مدلول مطابقی هم در مدلول التزامی ما به یک تحریم میرسیم، ظهور مقدمات حکمت ما رو به تحریم میرسانه، ولی میدانیم که یه سیره قطعی و ارتکاز قطعی اینجا وجود دارد که اینا حرام نیست علل اطلاق. اینجاست که با جمع که بخوایم بکنیم یا با یکی از اون دو راهی که سابقا میگفتیم بپیماییم. پس از یک طرف این مقدمات حکمت در مدلول مطابقی و حکم مرد ظهور در تحریم دارد و از طرف دیگر در اون حکم زن هم اقتضای تحریم داره، این یک طرف مسئله که در هر دو حکم مطابقی و التزامی مقدمات حکمت اقتضای تحریم میکنه، اما در مقابل این استظهار ما یک ارتکاز و سیره ای داریم که میگوید تحریم اینجا علل اطلاق نیست. خب اون وقت برای حل این ناسازگاری این هیئت و ماده در واقع اون ظهور اولیه که تحریم در هر دو حکم است با این سیره‌ای که میگه نمیتونه علل اطلاق اینو بگه، حل این تعارض به این یکی از دو وجهه، یا باید بگیم که این داره همون یک کراهت مطلقی رو بیان میکنه و ظهور در حرمت رو از مدلول مطابقی به التزامی اون بگیریم، یا اینکه باید بگیم این مربوط به جایی است که در او التزاز و نمیدونم ریبه و مسائلی از این قبیله و مورد خاص رو داره میگه و حرمت داره، که ظاهر روایت شاید همون اولی باشه. چرا؟ برای اینکه داریم جاهای دیگه هم که میگه اون درامیختگی و اینها با اینکه فرض التزاز بالفعل نیست، شاید ریبه هم نباشه، باز اون را منع میکنه که اون منع به نحو کراهته. فتاوای مشهور هم اینطوره دیگه، اون مسئله 15 هم که شما فرستادید اونجا هم همین رو میگه دیگه، سید میگه که کراهت داره خروج از منزل و حالا ادامهش نداره، طبعا برای مرد هم کراهت داره که به او اجازه بده که در از منزل خارج بشه و در اختلاط و اینا قرار بگیره. یستحب با حبس، یستحب با حبس، بله اون طرفشه درسته، یستحب با حبس و نسا. این داره که حالا البته اینجا در مورد جلوگیری از امتزاج و اختلاطه، ما چیز مطلقتریش هم میگفتیم. اینجا حالا یه حکم اخصی داره میگه که مستحب حبس نسا یا برای خود اونها مستحب اینه که در خانه بنشینن. این هم از این مسئله. بنابراین البته اینجا این نکته رو توجه بکنید که اونی که در مسئله 15 عروه آمده استحباب آمده، ولی اگر ما این خطاب رو بخوایم بگیریم این یه کراهت رو افاده میکنه، میگه خوب نیست که اجازه بدید اونها در ازدحام ها و جمع های مختلط حضور پیدا بکنن. طبعا برای خود اونها کراهت داره این مسئله، ولی در اونجا اومده مستحبه. علتش اینه که در بعضی از خطابات داره که فهب سهنه حسنهنه، ولی ما اگر باشیم و این روایت این ازش استفاده کراهت میشه. بنابراین ما جمع‌بندی سخن تا اینجا اینه که نوع حکم در این روایت اینطوره، این اولا حکم مولویست نه ارشادی یا حکومتی، حکم مولوی اولیست. ثانیا اینه که این حکم گرچه ابتداعا ظهور در تحریم دارد، اما با مقدمات باید اون را حمله بر کراهت و تنزیه کنیم. این دو تا ویژگی این دو حکمه که حاصل این تحلیل امروزه. بله
صداش، خود این سیره چجوری قابل استیاده که حتما اینطور نبوده؟ شاید از باب مثلا لاابالی بودن مثلا.
نه، بدون اینکه لاابالی باشند و یا تو اذهان و ارتکازات این باشه که این داره معصیت میکنه، این رفت و آمد و ارتباط و تعامل وجود داشته.
تعامل وجود داشته، ولی
چیزی
که در
حالت لغت
کنیم
ازدهام
و اینا،
ازدهام هم بالا حج و اینا رو نمیخوایم مثال بزنیم، اون مورد خاصه. اونم که بره در
ما در مورد متشربه مثلا، در مورد کسانی که میگیم سیره قطعیه مثلا چه صدیق طاهره چه کسانی مثلا متشبه‌تر اینا که خب مثلا
نه، اون که رعایت احتیاط و اینا انجام میشده که اون هست، ولی میگیم عموم طبقات جامعه این توی جایی حالا شلوغ نره، بیرون نره، با کسی مواجه نشه، این رو بگیم که اکثریت مرتکب حرام بودن، ذهن و ارتکاز و مذاق شرعی با این سازگار نیست.
بله حالا به وزان مستحب منکر میشه از این آدمونا استفاده
کراهت شدیده که میرسونه. اینجا در اختلاط به خصوص کراهت شدیده قابل استفاده است. بله
تعجب این که فضا مثلا میگه که اعتماد داره تماس یا حاصل شده و اعتماد به حضرت با اون لحنه، یعنی بخوام بگم لحنه خود حضرت که لای حیان نمی کنید، یعنی یه بیهیایی اتفاق افتاده.
بله بیهیایی منطقه در سطح تنزیه، نه بیهیایی در سطح تحریم.
بخوام بگم فقط ورود و نما به چیز نیست که مثلا تماسی یه شرعه اینه که ورود در اینجا مثلا یا ما بالاخره وارد اجتماع میشیم، ولی این نوع حضرت بر یک
بله حالا من فرمایش شما را و ایشون را تقریر بکنم به این بیان که ما در بحث قبلی که بیرون رفتن بود اونجا سیره متشرع ادعا میکردیم و اون سیره اونجا خیلی قوی تر بود، سیره و ارتکاز در این که بیرون رفتن مانع قطعی نداره، فوقشونه که حالا یه کراهتی داره بدون حاجت و ضرورت و نیاز عادی و متعارف، همینجور بدون این که یک نیاز عادی و طبیعی متوقف برای رفت آمد باشه این بیرون رفتن بگیم حرامه، این سیره قطعی اونجا خیلی واضح بود. در اختلاط باز همین سیره داریم متانه به وضوع اون، من این رو به شما حق میدم که این سیره متشرعه و ارتکازی که حرمت رو نفی میکنه در اصل بیرون رفتن بدون وجه خیلی واضحه که سیره و ارتکاز میگه حرام نیست، اما در اینجا به اون وضوع نیست. ولی به نظر میاد باز هم ما سیره و ارتکاز اینجا هم داریم که رفتن در یه جای شلوغی بدون این که حالا مترتب بر او بشه مفاسدی، یعنی قصد ریبه نیست، التزاز نیست و خودش رو حفظ میکنه، ولی جای شلوغ هم هست، هر کسی رو کار خودش رو میکنه دو به اون معنا چی نیست.
در
سیره این است که در اختلاط که حالا تماس هم که من برای ثیاب که چی نداره، حتی تو دست داده تو همون مسئله عروه است که میگه لا یغمز، اگر به دست به عریان را نزنه، اما اگر پوششی داشت تو متن عروه است که میگه اشکال نداره، اونطور ریبه و التزاز اگر در معرض ریبه یا التزاز باشه که خب البته کثیرن هست اون وقت میگن اشکال دارن. خب بگیم ملامسه هم که مطلق ملامسه من وراء ثیاب اونجور که در هنگام طواف انجام میشه اونم که حرام نیست، اونم مکروه شدیده. ارتکازی وجود داره در اصل خروج بر عدم حرمت خیلی واضحه، در جای اختلاط هم به نظر میاد باز ارتکاز وجود داره، نمیذاره بگیم این حرامه رفتن در یه جایی که شلوغی وجود داره و البته تفاوت داره این ارتکاب. و صلی الله علیه و آله.